بسم الله الرحمن الرحیم.
انتقال امام به عراق، بیداری و وحدت حوزه نجف. با گذشت 11 ماه از تبعید امام به ترکیه، دولت لائیک ترکیه که تحت فشار نیروهای مسلمان بود، نگه داشتن امام در ترکیه را به صلاح خود ندانست. علاوه بر آن، پس از قتل منصور و ترور ناموفق شاه توسط نیروهای مذهبی هوادار امام خمینی، رژیم به این نتیجه رسید که نگهداری امام خمینی در ترکیه به مصلحت آنان نیست. لذا تصمیم گرفت امام را به نجف منتقل نماید. از آنجا که مهاجرت علما به عراق برای استفاده از حوزه‌های آن کشور چندان نامتعارف نبود، رژیم با این عمل می‌خواست ضمن دور نگه داشتن ایشان از ایران از قبح تبعید بکاهد، نفرت هواداران ایشان از رژیم را کم کند و نیز برجستگی خاصی را که امام در قم به دست آورده بود در حوزه نجف که دارای علمای بارز بسیاری بود محو نماید. لذا تصمیم بران شد که امام را از ترکیه به عراق تبعید کنند. فضای غیر سیاسی و راکد حوزه نجف به زعم رژیم مهمترین مانع بر سر راه فعالیت‌های سیاسی امام محسوب می‌شد و دیگر نیازی به کنترل مستقیم امام نبود. جو حوزه نجف با روزگاری که فتوای مبارزه مسلحانه با استعمار انگلیس از آنجا صادر می‌شد و روزگاری که حتی قیام‌های مردم ایران در مبارزه با استعمار را رهبری می‌کرد، فرق کرده بود. های پیاپی سکوت و سکون موجب شده بود که علما بدون توجه به مشکلات جامعه اسلامی با خیالی آسوده به درس و بحث بپردازند. امام 13 مهر ماه 1344 وارد بغداد شد. پس از ورود به بغداد، امام و همراهانش وارد کاظمین شدند و عده‌ای از روحانیون که از ورود امام با خبر شده بودند، برای استقبال از ایشان به کاظمین آمدند. حضرت امام پس از 2 روز اقامت در کاظمین عازم سامر را شده و در این شهر نیز مورد استقبال قرار گرفتند و پس از 1 روز اقامت در این شهر وارد کربلا شدند. استقبال از امام در کربلا به خاطر وجود مهاجران ایرانی و روحانیون با نفوذ ایران با شکوه تر از شهرهای دیگر بود، تا حدی که از ایشان درخواست شد 1 هفته در کربلا بمانند و در حرم مطهر اقامه نماز نمایند. بالاخره امام در 23 مهر ماه 1344 وارد نجف شدند و در این شهر نیز مورد استقبال گرم مردم و علما قرار گرفتند. با ورود امام به نجف، شادی و شعف سراسر ایران را فرا گرفت و تلگراف‌های عازم نجف شد که همگی بازگشت امام به ایران را آرزو کرده بودند. در میان علمای نجف، آیت الله سید محمد باقر صدر از معدود علمایی بود که حرکت امام خمینی را تأکید کرد و حتی با آیت الله حکیم فشار آورد که از امام حمایت کند. ایشان در اواخر دوران تبعید امام در نجف تندتر شد و رو در روی شاه قرار گرفت. آیت الله سید عبدالله شیرازی نیز حامی و همراه امام بود. وی که از مبارزان زمان کشف حجاب بود، از آغاز همراه نهضت امام بود و با ورود امام به نجف این همراهی ادامه یافت. میرزا حسن بجنوردی نیز از علاقمندان حضرت امام بودند. شیخ نصرالله خلخالی نیز که از دوستان دوران جوانی امام بودند، از جمله افرادی بودند که اصرار داشتند حضرت امام تدریس خود را در نجف شروع کند. به علاوه ایشان نقش بسیار مهمی در تحکیم موقعیت حضرت امام در نجف داشتند. آیت الله خویی که نیز در ابتدای نهضت در میان مراجع نجف بیشترین حمایت‌ها را از نهضت امام خمینی با صدور اعلامیه‌های خود می‌نمود و در هنگام ورود امام هیئتی را برای استقبال از ایشان به کربلا فرستاد، اما کم کم تغییر رویه داد و دیگر موافقتی با نهضت امام از خود نشان نداد. یکی از عوامل مهم این تغییر رویه را باید در اطرافیان آیت الله جستجو کرد که مخالف حضرت امام بودند. از دیگر مخالفین امام سید محمد شیرازی بود. اگرچه ایشان در ابتدا رابطه گرمی با امام داشت، اما این رابطه به سردی گرایید و کار به جایی رسید که برخی از اطرافیان ایشان به تکفیر امام خمینی و بدگویی و اتهام علیه ایشان دست زدند. آقا میرزا باقر زنجانی هم که از علما و مدرسین نجف بود، به نهضت امام خمینی بدبین بود، ولی با ملاقات با امام نظرش تغییر کرد. یکی دیگر از مخالفین سرسخت امام شخصی به نام سید محمد روحانی بود که از بدو ورود امام به نجف به مخالفت با ایشان برخاست و علناً به امام توهین کرد و حتی کوشید جلسات درس امام را تعطیل کند. در این میان روحانیونی که چندان به دنبال فعالیت سیاسی نبودند نیز پشت سر مراجع محافظه‌کار جبهه گرفتند و با شروع تدریس امام تلاش کردند که نشان دهند ایشان در مقابل حوزه نجف از نظر علمی ضعیف بوده و در شمار علمای نجف به حساب نمی آیند. اما با شروع درس امام و ارائه مطالب بدیع و مستدل علمی و فقهی همگی شگفت زده شدند و این تبلیغات عملاً به شکست انجامید. امام تصمیم گرفتند در جلسات درس خود در نجف که بهترین پایگاه برای مخاطب قرار دادن طلاب و علما بود، با افکار انحرافی که موجب خمودی و رکود حوزه نجف شده بود مبارزه کنند. ایشان پس از دیدار با چند تن از علما و بحث و مذاکره با آنها دریافتند در محیطی که استعمار روی شعار تفکیک دین از سیاست تبلیغ کرده است و از اسلام راستین فاصله گرفتند، سخن از انقلاب و نهضت اسلامی مردم ایران اثری ندارد. از جمله این گفتگوها جملاتی است که میان امام و آیت الله حکیم رد و بدل شده است. آیت الله حکیم هم که مرجع مسلم شیعه در آن زمان بود، در میان شیعیان ایران و عراق دیدگاه موافقی نسبت به مبارزه نداشت و اگرچه به گرمی از ورود امام به نجف استقبال کرد، اما آنچنان که باید از نهضت اسلامی حمایت نمی کرد. امام خمینی: خوب است برای تغییر آب و هوا به ایران بروید و اوضاع آنجا را از نزدیک ببینید و مشاهده کنید که بر این ملت مسلمان چه می‌گذرد. در زمان مرحوم بروجردی عدم اقدام ایشان را علیه دولت جابره حمله بر صحت می‌کردم و می‌گفتم مطالب را به ایشان نمی‌رسانند. نسبت به جناب عالی هم اینطور معتقدم که فجایع حکومت ایران را به سمع شما نمی‌رسانند و الا شما هم ساکت نمی‌ماندید. در تهران به عنوان 25 سال سلطنت پهلوی جشن گرفتند و به زور 400 هزار دلار از این مردم فقیر برای مصارف جشن گرفتند. 800 دختر و 800 پسر را به عنوان دعا در محلی به جان هم انداختند. به عنوان دعا چه کردند؟ از گفتنش خجلم. آیت الله حکیم: شما که اینجا هستید به من لطفی ندارد که ایران بروم. وانگهی چه می شود کرد؟ چه اثری دارد؟ امام: قطعاً اثر دارد. ما با همین قیام تصمیمات خطرناک دولت را متوقف کردیم. چطور اثر ندارد؟ اگر علما اتحاد داشته باشند، قطعاً مؤثر است. آقای حکیم: اگر احتمال عقلانی نیز داشته باشد و از طریق عقلانی اقدام شود، خوب است. امام: قطعاً تأثیر دارد. چنانچه اثر هم دیدیم و منظور ما از اقدام، اقدام عاقلانه است و اقدام غیر عاقلانه اصلاً مورد بحث نیست. مقصود اقدام علما و عقلاء ملت است. مرحوم حکیم: اقدام حاد کنیم، مردم از ما تبعیت نمی کنند. برای دین سینه چاک نمی کنند. امام: عرض کردم که مردم در 15 خرداد جوانمردی و صداقت خود را نشان دادند. مرحوم حکیم: اگر قیام کنیم و خونی از بینی کسی بریزد، سر و صدایی بشود، مردم به ما ناسزا میگویند و سر و صدا راه میاندازند. امام: ما که قیام کردیم از احدی به جز مزید احترام و سلام و دستبوسی ندیدیم و هر که کوتاهی کرد حرف سرد شنید و مورد بی ارادتی مردم واقع شد. در تبعید ترکیه به یکی از دهات ترکیه که اسمش یادم نیست رفتم. اهالی آن ده گفتند وقتی آتاتورک مشغول عملیات ضد دینی خود شد، علمای ترکیه جمع شدند و به اتفاق مشغول فعالیت علیه تصمیمات آتاتورک شدند. آتاتورک ده را محاصره و 40 نفر از علمای ترکیه را به قتل رسانید. من شرمنده شدم. پیش خود فکر کردم که آنها سنی می باشند. وقتی خطر را به دین اسلام نزدیک می بینند، 40 نفر کشته می دهند. ولی علمای شیعه در این خطر عظیمی که بر دیانت من وارد آمده، خون از دماغ ما نیامد. واقعا جای خجالت دارد. آقای حکیم: چه باید کرد؟ بایستی احتمال اثر بدهیم. کشته دادن چه اثر دارد؟ امام: عملیات ضد دینی 2 جور است. یکی مثل رضاخان بی دینی می کرد و می گفت من می کنم و نسبت به شرع نمی داد. البته موضوع اقدام علیه او از باب نهی از منکر بود، ولی شاه فعلی هر عمل ضد قرآن و مذهب می کند و می گوید از دین است، نظر قرآن چنین است. من از قرآن کریم می گویم این بدعت عظیم که بر اساس دیانت لطمه وارد می کند قابل تحمل نیست. باید جانبازی کرد. بگذارید تاریخ ثبت کند که وقتی دین مورد حمله واقع شد، عده‌ای از علمای شیعه قیام کردند و دسته‌ای از آنها کشته شدند. مرحوم حکیم: تاریخ چه فایده‌ای دارد؟ باید اثر داشته باشد. امام: چطور فایده ندارد؟ مگر قیام حسین ابن علی علیه السلام به تاریخ خدمت مؤثری نکرد؟ و چه بهره بزرگی از قیام آن حضرت می‌گیریم؟ مرحوم حکیم: راجع به امام حسن علیه السلام چه می‌فرمایید؟ امام: اگر امام حسن هم به اندازه شما مرید داشت، قیام می کرد. در اول امر قیام کرد، دید مریدها فروخته شده اند، لذا فتح نکرد. اما شما در تمام مملکت اسلامی مقلد و مرید دارید. مرحوم حکیم: من که نمی بینم کسی را داشته باشم که اگر اقدامی کردیم تبعیت نماید. امام: شما اقدام کنید و قیام نمایید. من اولین کسی خواهم بود که از شما تبعیت خواهم کرد. مرحوم حکیم: لبخند و سکوت. به خاطر وجود همین جو بود که امام ابتدا تلاش نمودند بیداری اسلامی و اسلام شناسی واقعی را در حوزه نجف مطرح سازد و شاگردانی تربیت کنند که نسبت به مسائل سیاسی جهان اسلام نیز احساس مسئولیت کنند. اولین سخنرانی های امام در این زمینه در آغاز دروس حوزه در 23 آبان ماه 1344 در نجف ایراد شده است. سیره آفتاب. علی‌رغم تفاوت دیدگاه‌های آیت الله حکیم با امام خمینی، حضرت امام همواره تلاش می‌کرد مرجعیت ایشان به عنوان محور وحدت بخش حوزه نجف تقویت شود و این دقیقاً همان سیاست عملی امام در مواجهه با آیت الله بروجردی بود. حضرت امام وحدت مرجعیت را لازم می‌دانست و تفرقه را عامل نابودی روحانیت و به تبع آن نابودی حوزه‌های علمی تلقی می‌کرد. لذا هنگامی درخواست دیدار نخست وزیر عراق به امام با هدف تضعیف آیت الله حکیم داده شد. امام خمینی این دیدار مهم را رد کردند و فرمودند: من که هیچ وقت طالب ملاقات اینها نبودم. با آنها ملاقات نمی کنم. حتی قیطریه رئیس سازمان امنیت ایران آن زمان آمد پیش من و گفت که آقا شما 5 دقیقه اجازه بدهید شاه بیاید خدمت شما، همه مسائل حل می شود. و من گفتم با اینها ملاقات نمی کنم. هیچ وقت هم ملاقات نکردم و می دانستم که او دروغ می گوید که 5 دقیقه با شاه ملاقات بکنید همه مسائل حل می شود. ولی در این حال من اهل چنین کاری نیستم، عادت هم ندارم که با اینها ملاقات کنم. اما صرف نظر از این حرف ها حوزه علمی نجف اشرف رئیسش آقای حکیم است. من که یک طلبه هستم، این موضوع در خور شأن آقای حکیم است که تصمیم بگیرد و این تصمیم را باید آقای حکیم بگیرند. سیره آفتاب. حضرت امام بعد از مدتی تبعید در ترکیه و پشت سر گذاشتن رفت و آمدها و دید و بازدیدها تدریس را شروع کردند. یکی از شاگردان امام خمینی نقل می کردند: یکی از خاطراتی که از درس امام دارم، اولین جلسه درس امام در نجف است. در مسجد شیخ انصاری که مملو از جمعیت بود، روی منبر دو پله‌ای کوچک نشستند و پس از آن شروع به صحبت کردند. همه منتظر و سراپا گوش بودند. می‌خواستند ببینند که امام بعد از این همه مسائل ایران و تبعید و زندان چه می فرمایند. امام بعد از گفتن بسم الله فرمودند: خداوندا ما را به خودت متوجه فرما. خدایا ما را غیر خودت متصرف گردان. من همان موقع به ذهنم آمد که این دعا درباره خود امام مستجاب شده است.